بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز یک مقدمه ای رو ذکر کردم برای این بحثی که حالا امروز مطرح میکنم. این مطلبی که توی کفایه دیدید میفرماید وضع تقسیم میشود به چهار قسم به حسب مقام تصور. یه مرتبه وضع عام و موضوع لهم عام، هر دو عام. یه مرتبه وضع خاص، موضوع له خاص. سوم، وضع عام و موضوع له خاص. و چهارمم برعکس، وضع خاص و موضوع له عام. این بحث که تو کفایه تو کفایه مطرح شده و بیشترین بحث وضع کفایه هم همینه. این بحث سابقه خیلی زیادی داره، یعنی این از ابتکارات آقای آخوند نیست. این همون کتاب محقق ایجی یا اون دد جنگی، اونا تو کتابشون همین بحثا رو گفتند. آخوندم معلومه که از اونجا گرفته. حالا اول فرمایش آقای آخوند رو توضیح میدم تا بعد نظرات دیگران. آقای آخوند رضوان الله علیه معتقد است که وضع عام و موضوع لهم عام، این قابل تصور هست، وجود خارجی هم دارد، مثل وضع اسماء اجناس، مثل کلمه رجل، مثل کلمه مرعه. وضع عام یعنی یه معنای کلی، یه معنای عامی رو در نظر گرفتند، لفظ را هم بر همون معنای کلی وضع کردند. صورت دوم، وضع خاص و موضوع لهم خاص، مثل اعلام شخصی. زید اسم این آقاست، امر اسم اون آقاست. قبلنم گفته بودم که اسم جنس وضع عام موضوع له عام، علم جنس وضع خاص موضوع له خاصه. و علت این که اسم جنس نکره است و علم جنس معرفه است، علتش همینه. مثلا اگر یک کسی بگوید که بین عقرب و مثلا حیه، حیه یعنی مار، عقرب و مار، این دوتا با هم چه فرقی میکنه؟ عقرب معرفه است در حالی که حیه نکر است. حیه یعنی مار، نکر است در حالی که عقرب معرفه است. علتش اینه که عقرب علم جنس ولی حیه اسم جنس. اسم جنس نکر است، علم جنس معرف است. مثل زید و عمرو بکر. سوم هم این که وضع عام و موضوع له خاص. وضع عام موضوع له خاص، مثل حروف یا ضمائر یا اسماء اشارات یا موصولات یا کنایات و مثل وضع هیئات، هیئت. مثلا فرض کنید که هیئت ضرب دلالت میکنه بر فعل ماضی، هیئت یضرب دلالت میکنه بر مضارع، هیئت ضارب دلالت میکنه بر اسم فاعل. اینا رو میگویند وضع عام و موضوع له خاص. و اما چهارم وضع خاص و موضوع له عام. این مثال که اصلا نداره، مثال که اصلا نداره. آقای آخوند میفرماید بلکه اصلا محاله، نشدنیه، به خاطر اینکه هیچ وقت خاص نمیتواند وجه و عنوان برای عام قرار بگیره. به عبارت دیگه اول باید یه چیزی رو آدم تصور بکنه و بعد لفظ رو برش وضع کنه. اگر من خاص را تصور کردم، خاص هیچ وقت عام و نشون نمیده. مثلا من زید رو تصور بکنم و بعد لفظ رو وضع کنم بر انسان، اینو آقای آخون میفرماید محاله. ولی خب نه، اون کل و جزئه، و اینجا کلی و جزئی را ما میگیم، نه کل و جزو. اون کل اون که شما میفرمایید کل و جزئه، بحث ما کلی و جزئیه. میرزا حبیب الله رشتی صاحب کتاب بدایع، ایشو فرموده این قسم چهارم هم قابل تصور هست. از تو کفایه یه عبارتی هست که میشه ازش استشمام کرد که آقای آخوند با اینکه میگوید این چهارمی محاله و نشدنیه، ولی آقای آخوند همین حرف میرزا حبیب الله رشدی رو پذیرفته. همین رو که میگه محالسا، همین رو که میگوید محاله، ولی میپذیره. اگر که یک کسی زید را تصور بکنه، اما زید نه به معنای اینکه این زید همین آدم خاصیه با این قیافه و با این شکل و با این دست و پا، اینجوری نه، زید را به ماه و حیوان و ناطق در نظر بگیره، چون هر فردی کلی هم در ضمن فرد وجود دارد. زید را نه به عنوان زید، زید را به عنوان یه مصداق حیوان و ناطق در نظر بگیره. اگر کسی زید را اینجوری در نظر بگیره، می شود گفت وضع خاص و موضوع له عام قابل تصور هست، یعنی همون حرف میرزا حبیب الله رشدی. خب این مطلب اول، یعنی این تقسیم. بعد حالا تا اینجا نتیجه این شد که گفتیم که سه قسم قابل تصور، قسم چهارم را میگویند محاله، میرزا حبیب الله رشدی میگوید نه اون چهارمی هم محال نیست. خاص رو در نظر گرفته ولی لا به ماهو و خاصون، خاص به ماهو و فردون من العام. ببینید نه بله، اگه حیوان ناطق باشه بله. یه وقت شما زیدو در نظر میگیری زیدو، اما زید به ما هو و زید یا زید به ما این که فیه حیوان ناد. اگر که حیوان و ناطق رو در نظر بگیرید این کلیه، اما اگر زید که فیه کلی، زید به این معنا. خب بعد آقای آخون میفرماید که اما وقوع این اقسام، وقوعش اینه که اولی و دومی مثال داره، اولی و دومی، و از عام موضوع له عام و از خاص موضوع له خاص، و اما سومی که گفتیم مثل حروف، ضمائر، اسماء اشارات، موصولات اونها را آقای آخوند می‌فرماید که اینها همشون وضع عام و موضوع له عام، نه وضع عام و موضوع له خاص. پس فعلا بحث درباره این که این حروف یا ضمائر اینا مثال اون قسم اول میشوند یا مثال قسم سوم، این محل بحثه. درباره حروف سه تا نظر مختلف هست. بعضیا میگویند که حروف وضعشون عام و موضوع لهشون خاصه. این نظر نظر مشهور ادباست. عجیب اینه که آقای آخوند با این حرف چون مخالفه، این نظر مشهوره ها، ولی آخوند میگه هیچ کس به این قائل نیست، با اینکه اکثریت ادبا به این قائل هستند. پس این یه قول که حروف وضعشون عام و موضوع لهشون خاص، این یک قول. دوم اینه که حروف وضعشون عام، موضوع لهشونم عام، مستعملون فیهشون خاصه. اینم قول دوم که اینم قائل دارد ولی خیلی کم. قول سوم که نظر خود آقای آخونده اینه که حروف وضعشون عام، موضوع لهم عام، مستعملون فیهم عام. یعنی حروف مثل همون اسماء اجناس از همون قسم اول این اوناند، وز آم، موضوع لهم آم، مستعملون فی هم آم. این قول سوم نظر آقای آخونده. آقای آخوند برای اینکه نظر خودش را اثبات بکنه دلیلی بر اثبات این سومی نیورده، فقط شاهد می آورد بر بطلان اولی و دومی، از ابطال اول و دوم نتیجه می گیره که سومی صحیحه. آقای آخون می فرماید که اگر کسی بگوید حروف وضعشون عام و موضوع لهشون خاصه، همونی که نظر مشهوره، اگر کسی این را بگوید، این لازمش اینه که اگر مولا بگوید سر تو من البصرت الی الکوفه، یعنی داره خبر میده که سر تو من البصره الی الکوفه، اینجا ما میدونیم معنای این کلام چیه، اما اگر که انشاء بود میگه سر من البصرت الی الکوفه، نه سر تو، سر امر میکنه. آقای آخون میفرمید این دیگه اصلا این کلام ما معناشو نمیفهمیم و اطاعت و امتثالشم غیر ممکنه، چون وقتی به من میگه سر من البصرت الی الکوفه، از بصره برو تا کوفه، این من اگر وضعش عام و موضوع لهش خاص باشه، معنیش اینه ها که مولا یه معنای عامی رو در نظر گرفته اما کلمه من را وضع کرده بر یه شیء خاص، یعنی کلی تو ذهنش این بوده که از بصره باید برید تا کوفه، اما موقعی که این کلمه رو میخواست بگوید یه جای خاصی از کوفه رو در نظر گرفته و یه جای خاصی از بصره رو، منم که نمیدونم اونجا کجاست، پس دیگه نمیتونم اطاعت کنم. دیگه کلی که نیست، چون فرضیه که بعضی اون موضوع خاصه، اگه موضوع خاصه نمیشه، امکان نداره، نمیشه، چون که فرض اینه که یه جای خاص بصره و یه جای خاص کوفه رو داره میگه، چون موضوع خاصه، کلی بصره رو در نظر گرفته، ولی تو ذهنش اینه که از اینجای بصره باید شروع کنه. خب اگه از اینجا رو که من نمیدونم کجاست، تو ذهن اونه، منم که نمیتونم برم تو ذهن متکلم، تو ذهن مولا، پس اطاعت غیر ممکنه، امتثالش غیر ممکنه، در حالی که مسلم اطاعتش ممکن است. به عبارت دیگه، آقای آخون میخواد بفرماید که ما یه وجود ذهنی داریم و یه وجود خارجی. همون طوری که وجود خارجی شخصیست و جزئیست، اشی ما لم یتشخص لم یوجد، موجود ذهنی هم خاصه و جزئیه. اگر که مولا این کلمه من را وضع بکنه برای یه معنای خاص، اون معنای خاص میشه جزئی و جزئی توی ذهن. وقتی میخواد بگید که سر من البصره، یعنی از اینجای بصره، اینجایی که تو کله مولاست، نه اونجای خارجی ها. منم که نمیتونم برم تو کله مولا، تو ذهن مولا که از اونجا را بیفتم برم. بنابراین پس وضع عام و موضوع له خاص، این غلطه، این تا اینجا. دومی هم غلطه، دومی این بود که بگیم وضع عام، موضوع له عام، مستعملون فی خاص، اینم غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه اگر استعمال و اگر لحاظ در نظر گرفتن، اگر این جور چیزها باعث خاص بودن بشوند، تمام کلیات که کلی هستند خاص میشند و میشند جزئی. اگر لحاظ خاص باعث بشود که حروف خاص بشوند، اسماء هم باید خاص بشوند. نتیجه اینه که پس قول اول و قول دوم باطله. از بطلان این دوتا نتیجه میگیریم که حروف وضعشون عام، موضوع له عام، مستعمل فی هم عام، بنابراین کلمه من با کلمه الابتداء یا کلمه فی با کلمه ظرفیت هیچ فرقی نمی کنند. چه این که بگوییم که سر من البصره، چه این که بگوییم سر ابتدا البصره. صلی الله علیه.